ساعت 22 در ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز چهارشنبه 27 آبان ماه سال 94 برابر با 18 نوامبر سال 2015 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکارانم مجموعه متنبی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن. به ویژه نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات حملات مسلحانه پاریس که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من مهتاب وحیدی راد حاضر شده تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب
با سلام به شما شنوندگان عزیز. عملیات ویژه پلیس فرانسه که بامداد چهارشنبه برای دستگیری عبدالحمید عباود شهروند بلژیکی مراکشی تبار در محله سندونی آغاز شده بود، پس از 6 ساعت پایان یافت. خبرگزاری ها از او به عنوان مغز متفکر حملات جمعه شب پاریس نام بردند. مقام های پلیس فرانسه هنوز اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نکردند. بنابر آخرین خبرها در این حمله دست کم 2 تن کشته شدند که یکی از آنان زنی بود که خود را با کمربند انتحاری منفجر کرد. پلیس از دستگیری 8 تن دیگر در این رابطه خبر داده است. در این تیراندازی ها 5 مأمور پلیس هم زخمی شدند. در پی کشف یک چمدان مشکوک توسط پلیس دانمارک در یکی از ترمینال‌های فرودگاه کوپنهاگ روز چهارشنبه برای ساعتی تخلیه شد. سخنگوی پلیس دانمارک روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که پلیس در این باره تهدید مستقیمی دریافت نکرده بود. تخلیه یکی از ترمینال‌های فرودگاه کوپنهاگ تنها ساعتی پس از آن صورت گرفت که سطح تهدید امنیتی در دانمارک به درجه 2 افزایش یافت. 2 هواپیمای مسافربری شرکت ایر فرانس نیز که روز سه‌شنبه از آمریکا به مقصد پاریس پرواز کرده بودند در پی تهدیدهای امنیتی ناچار به فرود اضطراری در آمریکا و کانادا شدند. پس از حملات شامگاه جمعه در پاریس که دست کم 129 کشته بر جای گذاشت، سطح وضعیت و اقدامات امنیتی در کشورهای اروپایی افزایش یافته است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید پیش شرط برکناری بشار اسد از قدرت برای پیوستن به نیروهایی که علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی مبارزه میکنند غیر قابل قبول است. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه نیز در گفتگو با خبرگزاری ایتارتاس با تاکید بر اینکه آمریکا و روسیه در مبارزه با گروه داعش اختلافات راهبردی دارند گفت مسکو و واشنگتن در مبارزه با گروه خلافت اسلامی منافع مشترکی نیز دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ضمن تایید اختلاف میان واشنگتن و مسکو بر سر حضور بشار اسد در قدرت گفت که روسیه در مذاکرات اخیر در مورد بحران سوریه شریک مؤثری بوده است. با کشته شدن 6 عضو دیگر سپاه پاسداران در سوریه طی 2 روز اخیر شمار کشته شدگان ایرانی در این کشور به بیش از 50 تن رسید. اسامی افراد کشته شده عبارت است از محمد رضا ابراهیمی از فرماندهان سپاه در استان اصفهان، ستار عباسی عضو سپاه در استان کرمانشاه و بهزاد سیفی، محمد جواد قربانی و ایمان خزائی نژاد از اعضای سپاه پاسداران در استان فارس. خبرگزاری فارس از مصطفی موسوی نیز به عنوان جوانترین ایرانی کشته شده در سوریه نام برده است. رسانه‌های ایران از این افراد با عنوان شهیدان مدافع حرم نام می‌برند. وحید
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. برای گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مسلحانه پاریس با نیلوفر پور ابراهیم در پاریس. تلفات حملات تروریستی در جهان سال گذشته با 80% رشد به بالاترین میزان خود رسید. انتقاد 53 شاعر و نویسنده ایرانی نسبت به توهین و تخریب نویسندگان در رسانه‌های اصولگرا، گفتگوی خواهش شنید در همین باره.
اساسا نقض حقوق بشر در ایران کاملا سیستماتیک انجام میشه، به این معنی که میخواهند هر صدایی رو از هر صنفی که به گوش برسه خاموش بکنن.
اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، عملیات ویژه پلیس فرانسه که بامداد چهارشنبه برای دستگیری عبدالحمید عباعود شهروند بلژیکی مراکشی تبار در محله فقیرنشین سندونی آغاز شده بود به پایان رسیده. بار دیگر با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس همراه هستیم. نیلوفر، ممنون که مانند روزهای گذشته با ما هستی. از آخرین تحولات پیرامون حملات مسلحانه پاریس برای ما بگو، به ویژه اینکه دقایقی قبل دادستان پاریس هم در همین باره صحبت کرد.
بله، من هم سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. فرانسوا مولان دادستان پاریس دقایق پیش در مقابل خبرنگارا قرار گرفت و اطلاعاتی در مورد چگونگی انجام حملات جمعه شب پاریس و همینطور حمله امروز صبح ارائه داد. مهمترین نکته صحبت‌های آقای مولان میتونم بگم این بود که اشاره کرد به اینکه در حمله امروز صبح نیروهای امنیتی و پلیس به منطقه آپارتمانی در حومه پاریس در سندونی میزان سلاح‌ها و نوع سلاح‌هایی که کشف شده نشون می‌داده که مهاجمانی که در این خونه بودند برای ارتکاب یک حمله تروریستی دیگه آماده می‌شدند که پلیس تونسته در واقع اون رو خونسا بکنه. آقای مولانا اشاره کرد به اینکه 8 نفر بازداشت شدند که از این تعداد 7 نفر مرد و 1 زن بودند و در این بین دست کم 2 نفر کشته شدند. گزارش‌های دیگه رسانه‌های فرانسه دارن منتشر می‌کنن از اینکه 1 شخص دیگه هم پیدا شده، ولی آقای مولان فقط اشاره کرد به اینکه دست کم 2 نفر کشته شدند. از طرف دیگه تایید نکرد این موضوع رو که آقای عبدالحمید عباعود مغز متفکر حملات پاریس ازش نام برده میشه در این دستگیری ها بوده باشه یا جزو کشته ها. در نتیجه چیزی که ما الان میدونیم اینه که 2 مظنون اصلی و 2 تروریست اصلی حملات پاریس، عبدالحمید عباعود و همینطور صلاح عبدالسلام، هنوز فراری هستند و پلیس به دنبالشونه. آقای مولانا همینطور اشاره کرد به اون بحث سه اکیپی که به طور هماهنگ فعالیت کرده بودند برای این حملات پاریس، 3 خودرویی که کشف شده بوده ازش استفاده کرده بودند، 3 محلی که ازش استفاده کرده بودند برای اقامتشون که جای سومی که پیدا شده همین خونه‌ای بوده که در منطقه سندونی بوده که امروز پلیس به اون یورش برده و این افراد رو دستگیر کرده.
نیلوفر، از وضعیت شهر پاریس و مردم برای ما بگو که آیا وضعیت به حالت سابق برگشته یا همچنان اضطراب و نگرانی وجود داره در بین مردم؟
در پاریس حداقل وضعیت برگشته، ولی امروز که در منطقه سندونی بودم مردم به شدت ناراحت و ترسیده و حتی در بهت بودن از اتفاقی که افتاده بود. این عملیات حالا گرفتن این گروه 6 تا 7 ساعت طول کشیده بود. بودن کسانی که به گفته آقای مولان مجبور شدن ساعتها در آپارتمان خودشون بمونن در اطراف این خونه‌ای که پلیس بهش حمله کرده، در شرایط روحی بعدی قرار دارن با توجه به صداهایی که میشنیدن، با توجه به ترسی که داشتن از وضعیتی که داره پیش میاد. به غیر از اون، با وجود اینکه محله سندونی در اون بخش حالا مرکز شهر هم، با وجود اینکه محله محرومی هست، با وجود اینکه آمار جرم نسبتاً در این منطقه بالاست، اما مردم متعجب بودن از اینکه در نزدیکیشون یک گروه تروریستی مشغول برنامه ریزی برای یک حمله تروریستی بوده و این رو ناراحت کننده بود براشون که شهرشون و منطقهشون یک بار دیگه با یک چنین اسمی بر سر زبانها خواهد افتاد و این موضوع شوکه‌شون کرده بود. به هر حال مردم پاریس هم به زندگی عادی برگشتن، ولی همچنان ناراحتی در زندگیشون، این موضوع رو به این راحتی نمیتونن فراموش کنن.
متشکرم نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس بود که همانند بخش‌های دیگر خبر همراه ما بود. اما برگردیم به همین موضوع با خبرنگار رادیو فردا در آمریکا نادر صدیقی که خبرگزاری‌ها گزارش دادن حمله‌های خونین گروه حکومت اسلامی در پاریس زنگ خطر رو در جوامع غربی و از جمله در آمریکا به صدا در آورده. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن هم میگه که این هفته تدابیر امنیتی گسترده در شهرهای گوناگون و تشکیل جلسات بررسی بغرنج تهدیدهای تروریستی از جمله پیامدهای رویدادهای پاریس بوده که عنوان 11 سپتامبر فرانسه رو به اون دادن. روز چهارشنبه نشست مشترک کمیته‌های امنیت داخلی و امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم با عنوان گسترش رادیکالیسم و تهدید علیه آمریکا از این قبیل تدابیر خبر میدن. آقای صدیقی ممنون که با ما هستید، برای ما از جزئیات بیشتر نشست امروز بگید.
نشست مشترک دو کمیته مهم مجلس نمایندگان رو مایکل مک‌کال رئیس جمهوری‌خواه کمیته امنیت داخلی با اعلام 1 دقیقه سکوت به احترام قربانیان عملیات تروریستی پاریس آغاز کرد و آنگاه با تأکید گفت که آمریکا در جنگ است. آقای مک‌کال با اشاره به نتیجه تحقیقات کمیته امنیت داخلی داده‌های این تحقیقات را هراس‌انگیز توصیف کرد. او شکاف در تدابیر امنیتی در خارج از کشور را هم از نقاط ضعف در مقابله با گروه‌های جهادی نامید. اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان هم سخنانش را با انتقاد از استراتژی دولت اوباما شروع کرد و گفت در برابر این دشمن قهار که چنان فاجعه‌ای را در پاریس به وجود آورد، چیزی به نام مهار کردن داعش آنچنان که دولت اوباما میگوید پاسخگو نیست. اد رویس اضافه کرد که گروه حکومت اسلامی تا به حال بیش از 30,000 جنگجو را در بخش‌هایی از عراق و سوریه پراکنده کرده و از این تعداد بیش از 4,500 تن تابعیت کشورهای غربی رو دارند که دست کم 250 نفرشون آمریکایی هستند. او گفت در مورد فرانسه این تعداد 1,800 نفره که به شبکه‌های جهادیون پیوستند و حالا هم این تروریست‌های پراکنده برانند تا علیه آمریکا وارد عمل بشن. آقای پروستاد،
آقای صدیقی، نظر کارشناسانی که در این نشست کمیته‌های امنیت داخلی و امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم شرکت کرده بودند چی بود؟
در نشست مشترک مجلس نمایندگان 3 کارشناس نظامی و غیر نظامی که هر یک در زمینه‌های گوناگون تخصص دارند شهادت دادند، از جمله جنرال جک کین رئیس هیئت مدیره انستیتوی مطالعات جنگ در سخنانش گروه حکومت اسلامی را بخشی از اسلام رادیکال معرفی کرد که به گفته او نیمه نخست قرن حاضر تحت شعاع اعمال تروریستی آن خواهد بود. دقت بکنید به این مدت زمان. ماتیو اولسن از کارشناسان امنیت سایبری به نقش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در جلب و جذب جوان‌ها پرداخت و در پایان سخنانش توصیه‌هایی در 12 مورد برای درهم کوبیدن و شکست گروه حکومت اسلامی ارائه کرد. و سرانجام آقای پیتر برگن معاون بنیاد نیو امریکا هم شهادت خود را به تهدیدهای سگانی داعش و چگونگی ظهور این تهدیدها علیه جوامع غربی اختصاص داد و برای شکست این گروه 12 توصیه ارائه کرد. برخی از توصیه های این شهود مشابه بود آقای پروستاد، همچنان که داده های اطلاعاتی آنها تشابهاتی داشت که در گزارش های آینده میشه به آنها بپردازیم. آقای پروستاد،
آقای صدیق، آیا در این نشست فقط به موضوع حملات پاریس صحبتی شد یا موضوعات دیگری هم مطرح شد؟
در مورد مسائلی که به طور کلی از حمله های پاریس نشأت گرفته و علاوه بر نشست امروز، نشست های محرمانه هم در کنگره با حضور مقام های دولتی در این ارتباط برپاست، دو نکته مهم آقای پوروستاد در صدر قرار داره. یکی استراتژی دولت آقای اوباما و چگونگی اجرای این استراتژی است که همانطور که به اختصار و گذرا اشاره شد با مخالفت‌های زیادی روبرو شده، و دیگری موضوع پذیرش پناهندگان سوری در آمریکاست که رئیس جمهوری با پذیرش 10,000 شهروند جنگ زده سوری موافقت کرده و از مخالفت‌ها هم به شدت انتقاد کرده. با این حال انتقادها فروکش نکرده، بلکه برعکس گسترش پیدا کرده. بیش از نیمی از فرمانداران ایالت‌های 50گانی آمریکا اعلام کردند که این پناهندگان رو نخواهند پذیرفت. آقای
خیلی متشکرم. صدای نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن رو میشنید درباره نشست مشترک کمیته‌های امنیت داخلی و امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا برای ما گزارش میداد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما تلفات حملات تروریستی در سطح جهان سال گذشته با 80% رشد به بالاترین میزان خود رسیده. بیشتر بشنید در همین زمین از بکتاش خمسپور.
گزارش سال 2015 شاخص جهانی تروریسم حاوی آمار و ارقام بی سابقه است. بنابراین گزارش در سال 2014 مجموعاً 13,370 حمله تروریستی در 93 کشور صورت گرفته است. اینکه میزان کل تلفات حملات تروریستی در عرصه بین المللی با رشدی 80% از بیش از 18,000 تن در سال 2013 میلادی به نزدیک 33,000 تن در سال گذشته سال 2014 بالغ شده است. این در حالی است که آمار تلفات حملات تروریستی در سال 2013 نیز نسبت به سال قبل خود یعنی سال 2012 61% رشد داشت. بر پایه گزارش شاخص جهانی تروریسم 78% تلفات ناشی از حملات تروریستی سال گذشته متعلق به 5 کشور است: عراق، افغانستان، نیجریه، پاکستان و سوریه. عراق در سال 2014 با تلفاتی نزدیک به 10,000 تن هم بالاترین تلفات و هم بیشترین میزان حملات تروریستی را متحمل شده که تاکنون در یک کشور به ثبت رسیده است. عمده‌ترین رشد در تلفات ناشی از تروریسم هرچند در نیجریه رقم خورده که با تلفاتی بیش از 7,500 تن شاهد رشدی بالغ بر 300% بوده است. این گزارش حاکی است 11 کشور در سال 2014 بر اثر حملات تروریستی متحمل تلفاتی بیش از 500 تن شدند. گروه خلافت اسلامی داعش و بوکو حرام عامل 51% از کشت و کشتارها در سال 2014 گزارش شدند. گزارش سال 2015 شاخص جهانی تروریسم با بررسی 4 مؤلفه کلی تعداد حملات تروریستی، تعداد تلفات و مجروحین و کل خسارات مالی ناشی از تروریسم طی یک سال در 162 کشور میزان ضربات و لطماتی را که هر کشور از ناحیه تروریسم متحمل شده ارزیابی کرده است. در این ارزیابی در حالی که عراق در رأس جدول قرار دارد، چین، روسیه و اسرائیل به ترتیب در رتبه های 22 تا 24، بریتانیا در رتبه 28، ایالات متحده و فرانسه در رتبه‌های 35 و 36 و ایران در رده 39 قرار گرفتند، در حالی که در پایین جدول کاستاریکا، کوبا، فنلاند، ژاپن، لهستان، کره جنوبی و شمالی، سنگاپور، ترکمنستان، ازبکستان و زامبیا در ردیف کشورهایی قرار دارند که موردی از تروریسم نداشته و لطمه‌ای ندیدند. این مطالعه تروریسم را چنین تشریح کرده است: استفاده تهدیدآمیز یا واقعی از نیروی غیرقانونی و خشونت توسط یک عامل غیر دولتی جهت کسب هدفی سیاسی، اقتصادی، مذهبی یا اجتماعی از طریق وحشت، اجبار یا ارعاب.
گزارش بکتاش خمسپور رو میشنیدید. در ادامه گزارشی بشنوید از آنا رایسکایها، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، که روسیه امیدوار تهدید مشترک تروریسم باعث کاهش اختلاف ها میان این کشور و غرب بشه. سه روز پس از حملات مرگبار پاریس، مسکو اعلام کرد که هواپیمای مسافربریش در مصر در نتیجه اقدام تروریستی سقوط کرده. در پی این تحول، مقامات روس بار دیگر از کشورهای جهان خواستند در مقابل حکومت اسلامی متحد بشند. بیشتر بشنید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه که برای شرکت در نشست سران کشورهای آسیا و اقیانوسیه به منیر پایتخت فیلیپین سفر کرد، صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت که در سایه حملات تروریستی علیه روسیه و فرانسه، انزوای روسیه از سوی غرب عجیب به نظر می رسد و او معتقد است که برغم تنش‌های اخیر، روسیه و غرب در مبارزه علیه تروریسم باید کنار یکدیگر قرار گیرند. وی در سخنرانی خود نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت:
распространение терроризма является глобальным вызовом, вызовом всему цивилизованному миру.
شیوع تروریسم چالشی برای جهان متمدن است و پاسخ به این چالش باید نتیجه جمع تلاش‌های بین‌المللی و اقدامات هماهنگ و متحد باشد. انفجار در هواپیمای روسی بر فراز صحرای سینا که 224 قربانی داشت و کشتار گسترده در خیابان‌های پاریس جنایت علیه یک کشور نیست، بلکه علیه کل جهان است و ما باید همه با هم در مقابل تروریست‌ها بایستیم.
همان روز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بمب‌گذاری در هواپیمای روسی را مساوی با حمله علیه روسیه دانست و گفت کشورش در دفاع از خود هر اقدام لازم را انجام خواهد داد. دومای روسیه با تصویب بیانیه از قانون‌گذاران تمام کشورها خواست از تشکیل ائتلاف گسترده بین‌المللی علیه حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی حمایت کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد فراخوان تشکیل چنین ائتلافی را داده بود، اما کشورهای غربی به دلیل اختلاف با روسیه و ایران بر سر سرنوشت اسد از این ابتکار استقبال نکردند. گریگوری ترافیمچوک تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که در پی تحولات اخیر این وضعیت دگرگون خواهد شد.
Из этих терактов вытекает вопрос о том, какого формата будет коалиция.
اقدامات تروریستی اخیر لزوم ائتلاف بین المللی ضد تروریستی را ایجاب می‌کند. تا کنون دو ائتلاف داشتیم، آمریکا و متحدانش از یک سو و روسیه و ایران از سوی دیگر. اما به نظر می‌رسد تلاش‌ها برای تشکیل ائتلاف واحد آغاز شده و تنها سوال این است که چه کشوری رهبری آن را بر عهده خواهد گرفت.
Вопрос теперь только в том, а кто её будет возглавлять.
چهارشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت هرچند بسیار زود است از تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه حکومت اسلامی سخن به میان آوریم، اما با افزایش همکاری‌های نظامی امنیتی روسیه با بسیاری از کشورها چهارچوب این ائتلاف روشن‌تر شده. اظهارات وی در حال بیان شد که ولادیمیر پوتین سه‌شنبه به ناوگان جنگی روسیه در مدیترانه دستور داد با نیروهای فرانسه به عنوان متحد اصلی مستقیما همکاری کنند. به گزارش کاخ کرملین، رؤسای جمهور روسیه و فرانسه طی تماسی تلفنی درباره همکاری تنگاتنگ سرویس‌های امنیتی دو کشور نیز به توافق رسیدند. فرانسوا اولاند دوشنبه اعلام کرد با رؤسای جمهور روسیه و آمریکا به منظور تشکیل ائتلاف گسترده بین‌المللی علیه حکومت اسلامی دیدار خواهد کرد. همزمان کشورهای غربی اعلام کردند که شاهد تغییر روی کرد روسیه در سوریه هستند، در حالی که آمریکا و متحدانش بیشتر روسیه را متهم می‌کردند که در سوریه نه علیه حکومت اسلامی که علیه مخالفان میانه روی اسد می‌جنگد. چهارشنبه رویترز به نقل از وزیر دفاع فرانسه نوشت که روسیه در 24 ساعت گذشته مواضع حکومت اسلامی را به شدت بمباران کرد. سخنگوی پنتاگون نیز گفت که مسکو برای نخستین بار نظامیان آمریکایی را از اهداف حملات هوایی خود در سوریه مطلع کرد. نظامیان روس میگویند تاکنون بیش از 4500 مقر تروریستی در سوریه را نابود کردند. سه‌شنبه رئیس جمهور روسیه دستور داد این حملات تشدید شود، اما مسکو همچنان عملیات زمینی در سوریه را منتفی می‌داند. پاول فرگنگاور، کارشناس نظامی در مسکو، می‌گوید تشکیل ائتلاف بین‌المللی به نقش روسیه در آن بستگی خواهد داشت.
روسیه بیشک خواهان این ائتلاف است و بی‌دلیل نیست که پوتین این ائتلاف را ضد نازی می‌خواند. نخستین ائتلاف ضد نازی به تقسیم جهان انجامید و هدف غایی پوتین تقسیم دوباره حوزه‌های نفوذ است. اما غرب به بمب‌افکن‌های روس نیاز ندارد. تنها استعداد قابل توجه روسیه نیروی زمینی است. با توجه به بیمیلی شدید مسکو نسبت به این عملیات، تشکیل ائتلاف بسیار بعید به نظر می‌رسد.
روسیه و غرب در پی مناقشه اوکراین پرتنش‌ترین دوره پس از جنگ سرد را پشت سر می‌گذرانند. این اختلافات با پافشاری مسکو بر بقای بشار اسد در سوریه نیز تشدید شده. اختلاف بر سر آینده اسد تا کنون از دلایل اصلی شکل نگرفتن ائتلاف روسیه و غرب در مبارزه با حکومت اسلامی بوده. حکومت اسلامی مسئولیت حملات تروریستی در پاریس و بمب‌گذاری در هواپیمای روسی را بر عهده گرفته. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
شنوندگان، مجله شبانگاهی رادیو فردا است. ساعت 22:24 به وقت ایران. در ادامه گفتگوی رو بشنوید که 53 شاعر و نویسنده ایرانی با انتشار بیانیه ضمن حمایت از همکاران خودشون در ایران نسبت به توهین و تخریب نویسندگان و شاعران در رسانه‌های اصولگرا انتقاد کرده و همچنین در مورد صدور احکام سنگین قوه قضاییه علیه اونها اعتراض کردند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با مهرانگیز کار حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا و از امضا کنندگان این بیانیه ابتدا می‌پرسه که ترور شخصیت نویسندگان و شاعران در رسانه‌ها به چه صورتی انجام می‌گیره. مهرانگیز کار:
تأکید بر اسامی آقای رضا براهنی، آقای ابراهیم گلستان در این بیانیه به عنوان سمبول‌ها و نمادهایی هستند که در جمهوری اسلامی ایران هر کدوم رو به نحوی ترور شخصیت میکنن و این موضوع جدیدی هم نیست، منتها به صورت تازه‌ای داره بهش پرداخته میشه. از ابتدای شکلگیری جمهوری اسلامی ایران و مطبوعاتی که به وجود آمد یا اینکه تغییر چهره داد برای اینکه ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو تبلیغ بکنه، همه فرهیختگان ایرانی، همه نام‌آوران ایرانی، همه تاریخ سازان ایرانی در زمینه‌های گوناگون سیاسی، فرهنگی، هنری، شعری، ادبی، سینمایی، همه اونها رو در این روزنامه‌ها ترور شخصیت کردند.
خانم کار، در این بیانیه از چند نفر نام برده شده: مهدی موسوی، فاطمه اختصاری، مصطفی عزیزی و محمد رضا عالی پیام که اشاره شده از جمله شاعرانی هستند که در چند سال گذشته توسط قوه قضاییه به احکام سنگینی محکوم شدند. آیا به تصور شما این اقدامات یک حرکت سیستماتیک هست یا اینکه از سوی برخی از مقام‌ها انجام میشه؟
ببینید، اساسا نقض حقوق بشر در ایران کاملا سیستماتیک انجام میشه، به این معنی که میخواهند هر صدایی رو از هر صنفی که به گوش برسه خاموش بکنن. خب طبیعی است که صدای شاعر و نویسنده تأثیر و کارایی بیشتری داره در هر جامعه، نه فقط در جامعه ایران، و طبیعی است که از ابتدا با خفه کردن روزنامه نگارانی که میخواستند خبررسانی بکنند و در بیشتر موارد هم اساساً در بند براندازی نبودند، تغییر رژیم نبودند و فقط خواستشون این بود که متناسب با ویژگی های سنفیشون عمل کنند، خبررسانی و تحلیل داشته باشند در مطبوعات، و مدعی اونها شدند و نگذاشتند. همونطور که میتونید بیشترین تعداد دستگیر شدگان در گروه فعالان مدنی روزنامه‌نگاران هستند، و خب حالا رسیدند به شعرا و نویسندگانی که اتفاقا در دوران جمهوری اسلامی اینها وارد صحنه شدند و توانستند که در همون فضای بسته به هر حال آثاری از خودشون منتشر بکنند.
شما به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه هدفتون چی بوده و چه خواسته ای دارین اصولا از مقام های جمهوری اسلامی؟
هدف من و شاید دیگر امضا کنندگان این بوده که توجه بدن نه فقط به حاکمیت بلکه به جهان که در ایران شاعر و نویسنده فاقد امنیت برای بیان اون که علاقمند هست در اشعارش و در نوشته هاش منتشر بکنه، و در اون فضای بسته شعرا و نویسندگانی که می توانند شهرتی پیدا کنند و می توانند آثاری بیافرینند که مورد توجه قرار می گیره، حتما باید امنیت داشته باشند و از اون بیشتر تأکید بر این است که به هر حال شعرا و نویسندگان را هم باید مانند یک صنف به رسمیت شناخت و قانونهای صنفی رو که میخواهند داشته باشند و مستقل از حکومت میخواهند داشته باشند باید بتوانند تشکیل بدن تا بتوانند از حقوق صنفی خودشون در برابر این گونه تعرضها دفاع کنند.
53 شاعر و نویسنده ایرانی با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از همکاران خودشون در ایران نسبت به توهین و تخریب نویسندگان و شاعران در رسانه‌های اصولگرا انتقاد کردند. گفتگوی حسین قویمی رو میشنید در همین زمینه با مهرانگیز کار، حقوقدان و یکی از امضا کنندگان این بیانیه. با این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 22:30 نزدیک میشیم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.